سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید بانک ها و مؤسسات مالی از معامله با ایران حراسی نداشته باشند. باراک اوباما در لندن با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. و گروه خلافت اسلامی میگوید خلبان یک جنگنده ساقط شده ارتش سوریه را به اسارت گرفته است. وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند. در آغاز این دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که مؤسسات مالی جهان از معامله با ایران نگرانی نداشته باشند.
تأکید می کنم که مطابق تعهداتمان تحریم های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته شده و بانک های خارجی اکنون فرصت دارند تا در ایران کار کنند. متاسفانه در بین بانک ها برخی سردرگمی ها وجود دارد و ما می خواهیم با تلاش خود این مسائل را تا حد امکان روشن کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به نگرانی بانک های بین المللی از رویکرد آمریکا ابراز امیدواری کرد که گفته های جان کری به حل این مشکل کمک کند. آقای ظریف پیش از این دیدار گفته بود که به جز اجرای برجام هیچ موضوع دیگری در گفتگوهایش با آقای کری مطرح نخواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به لندن سفر کرده است خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شد. آقای اوباما که دیروز برای سفری 3 روزه وارد لندن شد، ابتدا دیدارهای جداگانه با ملکه الیزابت و همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا داشت. او سپس در نشست خبری مشترکی با دیوید کامرون گفت آمریکا خواستار بریتانیایی مقتدر است و ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا این کشور را قدرتمند نگه می‌دارد. مردم بریتانیا حدود 2 ماه دیگر با برگزاری یک همه پرسی نظر خود را در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اعلام خواهند کرد. با اینکه شماری از سیاستمداران گفتند ادامه حضور در اتحادیه اروپا بریتانیا را تضعیف می‌کند، نخست وزیر و همچنین جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بر ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا تاکید می‌کنند. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز جمعه اعلام کرد خلبان یک جنگنده ارتش سوریه را که در شرق دمشق سقوط کرده به اسارت گرفته است. وبسایت اعماق که خبرهای داعش را منتشر می‌کند روز جمعه با انتشار ویدیویی ادعا کرد که این تصاویر مربوط به بقایای جنگنده ارتش سوریه است. این وبسایت همچنین نام خلبان اسیر را عزام اید ذکر کرده، اما تصویری از او در این ویدیو دیده نمی‌شود. با این حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام نظامی سوریه گزارش کرد که علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده است. در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران به مبلغ حدود 8.5 میلیون دلار را تایید کرد. الیزابت ترودو مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا عصر دیروز تایید کرد که وزارت انرژی آمریکا مدارک خرید آب سنگین از ایران را صادر کرده است. خانم ترودو همچنین در پاسخ به انتقادهای شماری از جمهوری‌خواهان گفت کسی چشمش را به اقدامات غیرسازنده ایران در منطقه نبسته است. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که به وین سفر کرده است دیروز گفت مذاکرات مربوط به فروش آب سنگین به آمریکا 3 ماه زمان برده و روز جمعه امضا شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ذخایر آب سنگین در ایران در مرحله نخست اجرای برجام نباید بیش از 130 تن باشد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به مناسبت روز جهانی زمین نگاهی داریم به جایگاه طبیعت و محیط زیست و زمین در ادبیات کهن ایران.
یک خانه، یک زمین.
22 ماه میلادی آوریل، 3 اردیبهشت ماه روز جهانی زمینه. این روز برای قدردانی و ستایش کره نامگذاری شده که قراره درد و رنج سهمگین و ناملایمتی‌های فراوانی رو تحمل کنه. دردی رو که ما انسان‌ها با نابودی و آلودگی خاک و آب و هوا به اون هدیه می‌کنیم که از 100 و چند سال پیش شروع شده و این روزها به اوج خودش رسیده. امسال روز جهانی زمین بهانه‌ای که سری بزنیم به ادبیات کهن ایران و ببینیم که طبیعت بکر این کره خاکی چطور در آثار ادبی شاعرانی مثل مولوی و حافظ و سعدی تجلی داشته. محیط زیست و کره زمین در دنیای معاصر ما چه تجلیاتی در آثار شاعران روز ایران مثل سهراب سپهری داشته.
قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور.
در بعضی از حکایت‌های عطار، مظاهر شفقت و مهربانی به موجودات هستی در نگهداری از درخت و حیوانات دیده میشه. تمثیل‌ها در ادبیات کهن فارسی به ویژه آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی پر از کوه و دشت و بیابان و آسمان و زمین و دریا و گل و درخت. مواردی که به گفته سروش رباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو در کانادا به معنای طبیعتی که بخش بزرگی از محیط زیست رو فرا گرفته و مفهومی که امروز فراگیره نبوده.
استفاده‌ای که این شعرا و عرفا از این پدیده ها می کردن با معنای امروزینی که ما از آنها می گیریم و خصوصا در مقام پاسداشت طبیعت، حفظ طبیعت و محیط زیست سخن می گوییم فاصله بسیار داره. چرا که اون موقع مقوله‌ای تحت عنوان آلودگی صوتی، آلودگی فاضلاب‌های صنعتی، اینا محلی از اعراب نداشته و وقتی که از این پدیده‌ها سخن گفته می‌شده بیشتر ناظر به آیاتی که از طریق اونها می‌توان خداوند و مبدع هستی رو سراغ گرفت به ذهن اونها و مخاطبانشون متبادر می‌شد. وقتی مولوی از آفتاب سخن میگه، برای او آفتاب تشعونی، تعینی از امر بیکر، امر متعالی. از دریا و آفتاب و ماه که مولانا سخن میگوید که در اداد پدیده های طبیعی هن، این پدیده ها نمادی هن که سالک و عارف رو متوجه امر بیکران میکنن. حافظ مفتون باد بوده. غزلیات او نشان میدهد که چه از نسیم صبحگاهی، چه از سبا که سخن میگوید که به وفور در غزلیات او یافت میشود، بیش از هر چیزی سبا و نسیم صبحگاهی نقش پیغامبر رو برای او ایفا میکرده.
میزان المان و تمثیل و استعاره از طبیعت در شعر و نثر شاعران و ادیبان قدیمی ایران نسبت اونها با طبیعت و محیط زیستشون چطور بوده؟ سروش دباغ، پژوهشگر در زمینه ادبیات و فلسفه.
نسبتشون البته تمجید طبیعت بوده، اما در دل منظومه فکری که پدیده های طبیعی مثل دریا، باران، مثل باد، مثل آفتاب، مثل ماه، تعینات و تشعونات و پیغامبرهایی هستند که میتوانند پیغام رو منتقل بکنن و یا ما رو به یاد امر بیکران بیاندازن.
در حکایت‌های بازمانده در ادبیات عرفانی، صوفیانه و شاعرانه ایران، مظاهر طبیعت برای مردم مانوس بوده. اونطور که این آثار نشون میده، درک و برداشت مشترکی از طبیعت باعث می‌شده مفاهیم انتزاعی مثل رحم و شفقت، گذشت و مهربانی و عشق و ایمان در مثال‌هایی با حیوانات و گیاهان و عناصر طبیعی معنای واقعی پیدا کنه. سروش رباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دانشگاه تورنتو، از این مضامین میگه که در جامعه امروز ایران تعریف بیگانه‌ای پیدا کردند.
دنیا چون دنیای غیر صنعتی بوده و شهر نشینی اون روزگار نرم زمانه نبوده و افراد دسترسی بیشتر و بیواسطه تری با طبیعت داشتن، ظاهرا اونها رو به یاد این امور می انداخته. به هر حال ما امروز به رغم اینکه مناطق سرسبز و دشت‌های وسیع کم نیستن، اما اونقدر مشغول زندگی صنعتی هستیم، اونقدر ماشینی شدن در تار و پود زندگی ما رخنه کرده که باید وقت بگذاریم تا به سر وقت طبیعت برویم. رابطه بیواسطه با طبیعت و نبود زندگی ماشینی و تکنولوژیک مجال فراخی فراهم می آورده که بزرگانی چون حافظ و مولوی در خلوت و جلوت به این پدیده های طبیعی بنگرند و این معانی و مضامین رو در آنها بخوانند.
توی بسیاری از قصه های شش دفتر مثنوی معنوی مولانا داستان ها از زبان حیوانات نقل میشه، اما به گفته بعضی از پژوهشگران بیشتر این اشعار برای بیان مسائل اخلاقی و مظاهر مادی و معنوی محسوب میشن، نه لزوما بیان موقعیت حیوانات در جامعه. توی بعضی از آثار شاعران قدیمی شاید بشه توصیه‌هایی رو در زمینه حفظ جان حیوانات هم پیدا کرد، اما شاید نه به پررنگی داستان ابراهیم ادهم، پادشاه بلخ که رو به صوفیگری آورد. روایت شده که او برای شکار به طبیعت رفته بوده و موقع نشونه گرفتن برای صید یک آهو، آهو به حرف اومده و گفته تو برای این آفریده نشدی که منو بکشی، که مادرم و بچه هم در انتظار من برای شیر خوردنند و من گرسنه در پی غذا. توی روایت ها اومده این پادشاه عادل دست از شکار برداشته و از تاج و تخت هم کنار کشیده. شاید همون روایت ساده فردوسی از شیرین بودن جان که سروش دباغ میگه.
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. به یک مسئله بدل نشده بود به نزد قدمای ما، چون امکانات بشر هم برای آزار و احیانا آسیب رساندن به حیوانات اندک بود و هیچ مجال امروزی نبود که شکار بکنن حیوانات رو. این چنین آنچه که امروزه دغدغه ماست استفاده بی‌رویه چه از طبیعت است و چه تعرض و دست‌اندازی به جان حیوانات، و الا اینکه باید جان جانداران رو خوش داشت، این که ما باید علل اصول پاس بداریم جان دیگر مخلوقات رو، خب مد نظر حکما و ادبای سابق بوده است.
زندگی خالی
روزگار فعلی دنیای معاصر، هر چقدر از ارتباط بیواسطه با طبیعت فاصله گرفتیم، ظاهراً مظاهر طبیعت هم در شعرها کمرنگتر شده. اما شاید یکی از مشهورترین شاعران شعر نو سهراب سپهری باشه که احتمالاً تأثیرهایی از هایکوهای سرشار از طبیعت و محیط زیست ژاپنی در شعرهاش حس میشه.
مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است.
سروش دباغ که در زمینه شعرهای سهراب سپهری هم پژوهش کرده میگه او در پرداختن به طبیعت با مفاهیم خود طبیعت نسبت به شاعران کهن با فاصله زیادی ایستاده.
سپهری دو وجه داره از این حیث. یکی این که با توجه به انس و الفت او با طبیعت و خدا رو حال در طبیعت هم میدیده، از یه حیث به طبیعت که نظر میکرده المانهایی یا از طریق پدیده های پیرامونی یک تجربه معنوی رو از سر میگذرانده است. از انس و الفت خود با طبیعت خبر میدهد و این که گشوده بودن نسبت به جهان پیرامونی و طبیعت او رو سرخوش کرده است. در کتاب صدای پای آب و همچنین در کتاب حجم سبز خصوصا این رو ما میبینیم که ارتباط بیواسطه و وثیق او با جهان پیرامون و المانهای طبیعی بیش از هر چیزی سویه های معنوی داره و قدسیت رو در جهان پیرامون تجسم کردن و تجلیات اون رو سراغ گرفتن. در این حال یک نکته دیگری که قابل تأمل در سپهری نوعی نقد صنعتی شدن است. از این حیث دفتر حجم سبز او و فقراتی از دفتر شعر مسافر قابل تأمل است. مساجدی که او ذکر کرده و دغدغه ها و دلنگرانی های خود رو این چنین برآفتاب کرده.
هرچند که گفته میشه احتمالاً دغدغه شاعران و ادیبان کهن ایران به معنای حفظ محیط زیست نبوده، اما عناصر طبیعی در شعر و نثرشون چنان برجسته بوده که ظاهراً همچنان در حافظه و خاطره جمعی مردم سرزمین ایران جایگاه مشخصی داره.